بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب مستحضرید که امشب مصادف با سالگرد مرحوم حاجی حاجیان و با یک مختصر اختلاف زمانی با همچنین سالگرد رحلت همسر ایشون حاج خانم حاجیان، ما هر ساله از باب انجام وظیفه و قدردانی نسبت به حقی که این زن و شوهر به گردن این حسینیه دارن و این نیت خیری که داشتن، مجلسی به این مناسبت برپا میشه. امشب هم در واقع مجلس ما اختصاص داره به یادبود سالگرد رحلت این دو بزرگوار. چون بحث ما معاد بود، خب با این قضیه هم کاملا مرتبطه، با یه تغییر مختصر من اصل بحث رو عوض نمی کنم. البته یه جنبه های خاص تخصصی بحث رو اجازه می خوام امشب مطرح نکنم و اون رو هم اشاره خواهم کرد چیه، اما قسمت های دیگه بحث رو که مناسبتی هم با امشب به مناسبت سالگرد این دو بزرگوار هست، اجازه بدید با همدیگه انشالله پی بگیریم. ولی در ابتدای جلسه برای شادی روح این دو بزرگوار و همه در گذشتگان، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب بحث در این بود که ما بعد از اون که با ادله عقلی و آیات قرآن کریم و روایات معصومین اثبات کردیم معاد امری ممکن و نه تنها ممکن، ضروری برای تحقق است، باید معاد تحقق بیابد، این بحثش گذشت. بحث بعدی در رابطه با کیفیت معاد بود. برای درک درست کیفیت معاد گفتیم یک، ما این رو فهمیدیم و با ادله بهش رسیدیم که مرگ فنا نیست، جا جابجایی از مرحله‌ای به مرحله دیگر رفتن است. مرگ جدایی نفس از بدن است. نفس پس از جدایی از بدن به بدن مثالی تعلق می‌گیرد، در عالم برزخ باقی می‌ماند تا زمانی که قیامت برپا شود، نفخ صور گردد. آن نفس با بدن عنصری معاد روحانی و جسمانی در قیامت در پیشگاه عدل الهی حاضر شود. ادله ای را که جلسات گذشته در بحث معاد روحانی و جسمانی با هم بحث کردیم، مجملاً به همون مقدار اجازه بدید بسنده کنیم. یه نکته ای که حتماً باید بر این بحث اضافه بشه که امشب اجازه میخوام بحثشو نکنم، بندازم برای هفته بعد، قسمت بعدی رو به جهت مناسبت امشب جلو بندازم، بحث تناسخ و بطلان آنه. یکی از مباحثی هم که در رابطه با معاد و معاد جسمانی مطرحه، باید با او آشنا بشیم و ارتباط بسیار تنگاتنگی با بحث معاد داره، مسئله تناسخه. امشب اجازه بدید من اصلا رو وارد این مسئله نشم، گرچه طبق روال بحث الان باید ما تناسخ مطرح میکردیم، ولی همون جوری که عرض کردم مناسبت جلسه امشب ما به بحث بعد از تناسخه. اون بحث بعد از تناسخ رو اجازه بدید امشب مطرح کنیم به این عنوان: بعد از اون که ما قبول کردیم مرگ فنا نیست، مرگ نابودی نیست، مرگ جدایی نفس از بدنه. نفس وقتی از بدن جدا شد کجا می رود و چه سرنوشت و سرگذشتی پیدا می کند؟ تا زمانی که در قیامت با بدن جسمانی در قیامت حاضر شود. عالم بعد از مرگ و قبل از شروع قیامت را در قرآن کریم عالم برزخ نامیدن. برزخ در لغت بین دو چیز رو بیان میکنن، در اینجا بین حیات دنیوی و حیات قیامتی. خب لحظه ای که ما میمیریم عالم برزخ ما شروع می شود. تا زمانی که قیامت برپا شود و ما برای قیامت از قبرها برخیزیم و نفس ما به بدن ما ملحق شود، این فاصله برزخ می شه. برزخ همه اونهایی که از زمان حضرت آدم ابوالبشر مرده اند تا به امروز هنوز ادامه داره. برزخ اونهایی که بعد از ظهور امام عصر علیه السلام نزدیک به شروع قیامت از دنیا می روند، چندی بعد قیامت می شود، زمان کوتاهی است. این فاصله رو میگن برزخ. و این کلمه عیناً در آیه شریفه 99 و 100 سوره مبارکه مؤمنون اینجوری آمده: حتی اذا جاء احدهم الموت. موت رو گفتیم چیست؟ جدایی نفس از بدن. وقتی لحظه جدایی نفس از بدن یک انسان فرا می رسد، یعنی موت و مرگ می رسد، قال، این انسان می گوید رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خدایا منو برگردون، دوباره حیات دنیوی بده، من بیام تو این عالم، باشد که اعمال صالحی را که میشد در این عالم انجام بدم و من ترک کردم و انجام ندادم، بیام برگردم این فرصت مجدد رو پیدا کنم، به جبران بپردازم، این اعمال را انجام بدم. از طرف پروردگار عالم ملائک مأمور قبض روح جواب میدن: کلا انها کلمتون هو قائلها. نه دیگه نمیشه. این یه سخنیست که اینا دارن میگن، حرفیست که از دهان اینها در میاد. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. ما بعد از این مرحله، ورای این مرحله، یعنی وقتی که قبض روح شدن، نفس اینها، جان اینها گرفته شد، این بعد از این مرحله برزخ است الا تا روزی که الا یوم یبعثون، اون روزی که برانگیخته میشن، یعنی قیامت. پس لحظه مردن، حالا تاریخ مرگ هر انسانی در هر لحظه‌ای که هست، وقتی جان از بدنش خارج شد، نفس از او گرفته شد، این عالم برزخش آغاز میشه تا روز قیامت که برزخ پایان میپذیره. خب این مرحله چه نوع مرحله است و چه نوع حیاتی که حیات برزخی میگیم، غیر از حیات دنیوی و غیر از حیات اخروی، این چه نوع حیاتی است و چگونه است؟ خب نفس وقتی از بدن جدا شد، طبق این آیه میره تو عالم برزخ، بدن تو خاک، همون توضیحاتی که جلسات گذشتن با هم داشتیم، حالا تو دل خاک دفن شد، خوراک یک حیوان شد، پوسیده شد، پودر شد، تو دریا غرق شد، هر چه میخواد باشه، بدن در عالم مادی خاکی یا مراحلی رو برای خودش داره. حالا ابدان برخی از پاکان بنا به جهتی نمیپوسد و سالم باقی میماند، اون باز یه بحث دیگری است، ولی به هر حال در این عالم ماده است. اما نفس وقتی از بدن جدا شد، وارد عالم برزخ می شود، چون نفس مجرد است، همون گونه که قبلا با هم بحث کردیم، برای مجرد فنا نابودی که معنا ندارد، و اگر فنا کل من علیها فان، فنا یا نابودی به معنای مرگ برای عالم ماده هم معنا می کنیم، توضیحش قبلا گذشت، به معنی نیست و عدم که نیست، یعنی تغییر پیدا کردن، از حالتی به حالت دیگه در اومدن. اگر گوشت و پوست و استخون بود، حالا بشه مثلا فرض کنید خاک و خاکستر، یا جذب بدن یک حیوان و جذب بدن یک گیاه، اما اصل موجودیتش که موجوده. حالا نفس وقتی از بدن جدا می شود، مرگ به چه معنا؟ یعنی مثل اون بدن چون این تغییراتی پیدا می کند؟ نه، تغییرات اونجا به چه معنیه؟ نفس در عالم برزخ، این نکته خیلی مهمه، به اقتضای درجه ای از کمال نفسانی که در عالم دنیا پیدا کرده، جایگاه پیدا میکنه. بدن مثالی نفس به اقتضای درجه کمالی نفس در عالم برزخ با نفس همراه میشه، و این نفس در اون عالم برزخ حقایقی را که لازمه درجه نفسش هست کاملا مییابد، و این را در مقابل خود و برای خود مشاهده میکند. بذارید ریشه قرآنی این حرف را اول عرض بکنم، روایی و توضیح عقلانیش به اندازه‌ای که بشه با هم انشالله بحث میکنیم. یکی از جاهایی که این مطلب رو برای ما یه توضیح و یا اشاره بسیار قشنگی داره، داستان حبیب نجار، مؤمن آل فرعون، در سوره مبارکه یاسینه. شما در سوره مبارکه یاسین آیه شماره 14 و 15، بعد از اینکه حضرت عیسی مسیح مبعوث شدند، دو نفر از حواریون را فرستادن برن در میان یهودیان، اونها را متوجه حقانیت آیین حضرت عیسی بکنن و به دین حضرت عیسی بگروند. اونها این هر دوتا را کشتن، یا این دو پیک مأمور تبلیغ را کشتن. در آیه 14 و 15 می فرماید از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. وقتی دو تا رو فرستاد، این دو تا اومدن، که اونها نپذیرفتن با اینها در افتادن و در روایات و تفاسیرم اومده که این دوتا رو کشتن، سومی رو فرستادن برن اتمام حجت کنن، اینا زیر بار نرفتن. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. گفتن شما یه آدمای معمولی هستید، ما شما رو قبول نداریم، به شما ایمان نمیاریم، شما رو تکذیب میکنیم، چنین و چنان بحث هایی داره تا میرسه به اینجا. و جاء من اقصى المدينه رجل، آیه 20 در سوره مبارکه یاسین، و جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اینو میگن حبیب نجار بوده. یکی از نقطه های دوردست شهر یک رجلی که یه انسانی که مؤمن بود با تقوا بود آمد به این مردم گفت چرا زیر بار رسولان الهی نمی روید؟ چرا گوش نمی کنید؟ تبعیت کنید از اینها که میخوان شما رو هدایت کنن. اینا زیر بار حبیب نجار نرفتن، او رو هم کشتن. خدا از زبان حبیب نجار که مؤمنی بود و آمد به این مردم گفت چرا رسولان رو نمیپذیرید، چرا زیر بار اینها نمیرید، نقل میکنه وقتی اونها این مؤمن رو کشتن، انی آمنتو بربکم فاسمعون، من به پروردگار شما ایمان دارم پس بشنوید، من مؤمنم، من قبول کردم، و این رو کشتن. ندا آمد به این فرد، قیل ادخل الجنه، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اول ترجمه ظاهری این دو سه آیه یه نکته بسیار ظریفی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان در رابطه با این مطلبی که الان بحث امشب من و شماست بیان میکنن که شنیدنی است واقعا. خب حبیب نجار رو کشتن. قیل ادخل الجنه گفته شد. به کی گفته شد؟ به حبیب نجار. به چی؟ به بدنش؟ خب بدنش که الان کشته شده افتاده اونجا، به نفسش که از بدن جدا شد، چون نفس که فنا نداره، نفس که باقیه. حالا در این عالم با این بدنه، در عالم برزخ با بدن برزخیه، در عالم قیامت هم با بدن قیامتیه. قیلت خلل جنه به نفس حبیب نجار گفته شد، وارد بهش شد. این بهشت، بهشت قیامتی نیست، بهشته برزخیه. یعنی جایگاه نفس تو بعد از این مرحله‌ای که از بدن جدا شد بهشت برزخیه. کالا روایات بهشت برزخی رو برای ما توضیح بیشتری میده که عرض میکنم چگونه است. حبیب نجار وقتی که اون مرحله رو و بهشت برزخی رو به محض جدا شدن جان از بدنش مشاهده کرد، قال، خدا داره بیان میکنه که این سخن را به زبان آورد، یا لیت قومی یعلمون، ای کاش این مردمای من میدونستن من کجا رفتم. یعنی با این کشته شدن ضرر نکردم، با این دفاع از حق من متضرر نشدم، ببین کجا منو آوردن، ببین نفسم به کجا رسیده. به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. خدا چه عنایتی در حق من کرد، غفران الهی چگونه شامل حال من شد و چه کرامتی رو پیدا کردم، از مکرمین قرار گرفتم. مرحوم علامه طباطبایی اینجا یه نکته ای دارن خیلی جالب و شنیدنیه. میفرمایند این نحوه بیان آیه، نحوه بیان رو ببینید، قیلت خلل جنه غاله، بهش گفته شد وارد بهش و او گفت. مرحوم علامه میفرماین از این نحوه بیان آیه اینگونه میفهمیم که اصلا از لحظه ای که قبض روح شد تا لحظه ورود به بهشت برزخی هیچ فاصله نیفتاده، چون اونجا دیگه زمان به این صورت نیست. یعنی همون آن که قبض روح شد، همون آن اون بهشت رو میبینه. یعنی نفس به محض جدا شدن از بدن جایگاهی که لایقش هست، منتها این جایگاه رو از کجا به دست آورده؟ از حیات دنیوی. چگونه؟ در حبیب نجار چه کار کرد؟ دفاعی از حق کرد، به مردم هم گفت تبعیت از حق بکنید، اونایی که دارن شما رو به سوی خدا میخونن حرفاشون رو گوش کنید. چرا با اونها در میافتید؟ چرا سنگ لا چوبشون میذارید؟ چرا مانع هدایت اولیای الهی میشوید؟ جانشو سر این کار گذاشت. خدا هم پاداشی که به یک همچو انسانی داد طبق این آیه قرآن و تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی میکنن، به محض جدا شدن جان از بدنش وارد بهشت برزخی می شود. بذارید آیه دیگری هم از قرآن کریم بخوانم، مبنای قرآنیش رو ابتدا با هم یک کمی دقیق تر ببینیم، حتی در نقطه مقابلش هم. سوره مبارکه غافر آیه شماره 45 و 46، اینم دقت بیشتری بفرمایید. فوقاه الله سیئات ما مکروا، داستان حضرت موسی رو داره بیان میکنه، مکری که برای حضرت موسی در پیش گرفتن و اذیت و آزاری که برای این پیغمبر خدا قرار بود انجام بدن. فوقاه الله سیئات ما مکروا، فرعونیان همه اون نقشه هایی که کشیده بودن، موسی را، دین موسی را، تبلیغ موسی را، هدایت موسی را از میان ببرن. فوقاه الله، خدا نگهش داشت، خدا حفظش کرد، خدا حمایتش کرد، خدا نذاشت حضرت موسی. از اون اولی که تصمیم گرفتن بچه رو تو شکم مادر بکشن، خدا اونجوری برنامه ریزی کرد، چنان در گوش فرعون زد، موسی رو آورد تو کاخ فرعون، گفت چشمت کور، حالا خودت باید بزرگش کنی. خود فرعون باید موسی رو بزرگ کنه. حالا که به اونجا میرسه قرار دمار از روزگار فرعون در بیاره، موسی اینجوری با فرعون، فوقاه الله سیئات ما مکروا، خدا نگه داشت همه اون مکرها و زشتی هایی که فرعونیان در پیش گرفتن که نذارن این پیغمبر خدا به نتیجه اعمالش برسه، همه رو خدا محافظت کرد و اونها رو کنار زد. وای از اینجا به بعد، و حاق به آل فرعون سوء العذاب. حاق برای اینها فرو ریخت، اینا رو در بر گرفت، شامل حال اینها شد. کیا؟ به آل فرعون. سوء العذاب، عذاب بد و دردناک شامل حال اینها شد. این سوء العذاب چیه؟ آیه بعد، النارو، یا الله اینجا به بعد رو دقت کنید، النارو یعرضون علیها قدوان و اشیان و یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. خب فرعونیان مردن دیگه، چون غرق شدن. حالا که غرق شدن وارد نار شدن، چه ناری؟ نار برزخی. یعرضون علیها غدوًا و عشیًا، هر صبح و شام به اینها عرضه میشه، هر صبح و شب به اینها عرضه میشه. و یوم تقوم الساعه، وقتی که ساعه قیامت برپا می شود، گفته می شود وارد به آل فرعون که برای آل فرعون اشد العذاب، عذاب سخته رو حالا شامل حالشون بکنید. این سجای قرآن چند آیه رو به عنوان شاهد نسبت به این مطلب که از نظر قرآن کریم وقتی نفس از بدن خارج شد به اقتضای اعمالی که در این دنیا کرده ایم، نفسمونو در چه حالتی نگه داشتیم؟ آقا نفس من نفس حسوده، نفس من نفس کینه ایه، نفس من نفس متکبره، نفس من نفس شهوترانه، نفس من نفس دروغگوی کلاسر مردم بگذاره، یا انشالله نفس من نفس متواضع عابد دلسوز در مسیر الهیه. خب این نفس درجه ای پیدا کرده. همه اون چرا که ما در این عالم انجام میدیم که این همه انبیا آمدن رنج کشیدن،
اولیا خون دل خوردن شهید شدن، پیروان انبیا و اولیا تلاش کردند که ما رو تربیت کنن که آقا جون نفستون رو شکل ببخشید. وقتی جان از بدن خارج شد، یعنی نفس از این بدن بیرون رفت، دیگه کاری نمیتونید بکنید مگر اعمال ما تأخر. اون اعمالی که شما در دنیا انجام دادید باعث می شود بعد از مرگ شما در عالم برزخ کمکی برای نفس شما باشه، که اون را هم حالا روایات برای ما توضیح بیشتری دادن. خب حالا در این رابطه، پس نفس هر درجه ای که پیدا کرده، من یه توضیحی اجازه بدید عرض کنم، گرچه این مثال ها دقیق نیست، 100% نیست، ولی خب تا حدودی باید ذهن رو نزدیک کنه به مطلب عرض میکنم. ما یه مرحله ای داریم مثلا دبیرستان، یه مرحله ای داریم لیسانس دانشگاه. من در دوران دبیرستان هی به من تذکر دادن، هی سفارش کردن آقا درس تو اینجوری بخون، تکالیف تو اینجوری انجام بده، دقت کن، چون مرحله بعدی که وارد دانشگاه شدی اینا به دردت میخوره، اینا رو نیاز داری. من گوش نمیدم. حالا اگر دبیرستان تمام شد، منی که بازیگوشی کردم، تلاشی در مسیر کسب علم نداشتم، جایگاه من در محیط‌های علمی کجاست؟ اگه برفرضم منو ببرن توی جمعی که ادعی در یک سطح بالایی مشغول بحث علمیان، من دهندره میکنم یا نه؟ خمیازه میکشم یا نه؟ یا خب جای من اینجا نیست، برای که من مقدمات رو فراهم نکردم. حالا در دنیا ممکنه که این بیدقتی ها صورت بگیرد، افراد در جایی قرار بگیرن که جایگاهشون نیست، ولی عالم برزخ و قیامت که دیگه عالم تحقق عدل الهی به اقتضای برزخ و قیامت، اونجا که دیگه اینگونه نمیشود. نقل میکنن میگن شاه عباس یه روز در هفته رو تو اصفهان گذاشته بود، علما و صاحب نظران معارف دینی نهار بیان اونجا و بحث کنن با هم، شاه هم نگاه کنه ببینی اینا چقدر کار کردن، کی قوی تره، چی میگن، بحثای علمی چگونه است. یه بنده خدا یه اهل علم بود، صاحب نظر بود، ولی شناخته شده نبود، ظاهرش هم خواب لباس مندرس و قیافه خیلی قیافه علمایی نبود. هر وقت میرفتن در کاخ اینو راه نمیدادن، میگفتن آقا برو اینجا مجلس علماست. این میخواست یه جوری راه پیدا کنه تو این مجلس تا بفهمون آقا ما هم چهار کلمه بلدیم، ببینید میتونیم با اینها بحث کنیم یا نه. یه روز از کنار یه مغازه‌ای تو اصفهان رد میشد، لحافدوزی مشغول لحافدوزی بود، دید قیافه خیلی علماییه، یه قیافه جذابی داره، محاسن بلندی داره، گفت اینو اگه من لباس علمایی بپوشونم میتونم جا بزنم. بهش گفت آقا شما روزی چقدر کار میکنید؟ مثلا اینقدر. گفت من این پولو شما میدم، لباسم بهت میدم بپوش، امروز با هم میریم در کاخ، بگو ایشون شاگرد منه، منو به عنوان شاگرد خودت تو رو راه دادن، منم وارد کنید. وارد مجلس که شدیم، تو غذا تو بخور، کاری به چیز دیگه نداشته باش، هر سوالی هم که میکنم بگو از شاگردم بپرسی، من جوابشو میدم. به همین وسیله رفت دم در و خب قیافه خیلی علمایی بود، راه دادن، ایشون هم به عنوان شاگرد آقا وارد مجلس شد، غذا رو خوردن و بحث شروع شد، نوبت به این رسید، این گفت از شاگردم بپرسی. از این پرسیدن، دیدن خیلی قشنگ جواب میده. سوال دوم، سوال سوم، شاه شک کرد. گویا یه چیزی باید باشه، این نمیخوره به قیافه اون یکی اینقدر عالم باشه، این شاگردش باشه. این دوتا رو از جمع جدا کرد، برد توی یک تالاری اون طرف، تالار سلطنتی، خیلی هم مجلل و زیبا و بزرگ و جادار. گفت اینجا یه سوال دارم، هر کدوم جدا باید جواب بدید، این دیگه شاگردم جواب بده نیست. اول به اونی که در واقع لحافدوز بود، قیافه عالمانه داشت، گفت این تالار به درد چه میخوره؟ گفت بهجون میده برای لحاف کرسی دوختن. خب بنده خدا مغازش کوچیک بوده، هر وقت مغاز لحاف کرسی به دوز مشکل داشته، حالا تالار از کوزه برون تراود، خب این عالمش اینه دیگه، عالم بالاتر از این که نداره. با او گفت که به نظر شما این تالار به درد چه میخوره؟ گفت اح جان میده یه مش شاگرد مستعد باشن اینجا، پرشن آدم با اینا بشینه بحث کنه و درس و کلاس داشته باشه. خب شاه فهمید قضیه چیه. حالا در عالم برزخ نفس تو دنیا چه حالی پیدا کرده؟ من با کیا نشستم تو این دنیا؟ به اقتضای مجالست دنیایی در عالم برزخ مجالست دارم. من تو این دنیا چگونه فکر کردم؟ فکر من رو نفسم اثر میذاره. آقا جلسه روزه گذاشتم برای امام حسین علیه السلام، ولی واقعیت نفسانی من ارضای انانیت من بوده. بر مبنای ارضای انانیت من، نفس من نفس متکبره ولو از طریق روزه امام حسین. اون وقت این نفسی که دارای انانیت در فردای قیامت، حالا از اول عالم برزخ شروع کنیم، با کیا میشینه؟ با فرعون. چون انا ربکم الاعلا رو فرعون میگه تو عالم برزخ. اینا رو اگر آدم باور کرد از قرآن و روایات تو بحث معاد، همه اون سختی های اثبات معادی که تا حالا ما 30 جلسه با هم بحث کردیم، همه اون حرفا رو برای چی زدیم؟ برای این که به اینجاها برسیم. آقا ما هم چه عالمی پیش رو داریم؟ اینا که بیهوده سخن بدین درازی نبود. پس تو این عالم داریم چی کار میکنیم؟ یه آدمی که این معنا رو فهمید، حالا این دو سه تا رو کنار هم بذارید، یک، کدام یک از من و شما مطمئنیم نفس ما حالا حالاها تو این عالم با این بدن هست و تو این دنیا هست؟ هیچ که. اینی که هیچ که نمیدونیم. دو، و اگر باور کردیم هر آن ممکنه نفس از بدن ما خارج شود بره تو عالم برزخ، به اقتضای نحوه عمل کردمون در این عالم جایگاه در برزخ داریم و به اقتضای اون جایگاه حشر در قیامت داریم، و اگر اعمال ما تأخری نداشتیم، خب این انسان وقت تو این عالم فرصت پیدا میکنه عمرش رو صرف امور بیهوده بکنه. اجازه بدید من اینجا یه روایت اول از امام کاظم علیه السلام بخونم، در اصول کافی جلد 2 صفحه 606. خیلی روایت مهمه. دوستان توجه دارن جزئیات عالم برزخ باید از آیات و روایات در بیاریم، اون مبانی عقلی هم که جایگاه به نفس رو ثابت میکنه این روایات بیشتر برای ما توضیح میده. یقول لرجل اتحب البقا فی الدنیا، امام کاظم علیه السلام به یکی از اصحابشون که بعدم اسم میاد فرمودن اتحب البقا فی الدنیا، ها دوست داری که تو دنیا باقی باشی، عمر زیاد بشه، اینجا حالا حالاها به قول ما بمونید؟ فقال نعم، بله آقا دوست دارم باشم. فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن ولما، برای چی؟ برای چی دوست داری تو دنیا باشی؟ قال لقراءت قل هو الله احد، این سوره قل هو الله احد پیش قاضی که دیگه ملق بازی نمیشه که، معلومه دروغ نمیگفته چون پیش امامه دیگه، امامش هم که طرف رو میشناسه، لذا جوابی که امام دادن هم باز اینه، یعنی بمونم قرآن بخونم، این سوره رو بخونم، از برکات قرائت قرآن بهره ببرم، از مثلا فرض کنید حالا من نقل به معنا کنم، عبادت کنم و اون گونه که قرآن میخواد باشم. فسکت عنه فقال له بعد ساعه، امام علیه السلام یک کمی مکس کردن، فوری جواب نداد، بعد از لحظاتی فرمودن یا حفص، نشون میده طرف اسمش حفصه، من مات من اولیائنا و شیعتنا، اگر کسانی که از دوستداران ما هستند و ولایت ما رو پذیرفتن، شیعه ما شدن، مات، اینا مردن، ولم یحسن القرآن، خیلی حسن قرآنی نداشتن، خیلی قرآن بلد نبودن، خیلی مثلا در این عالم حالا نرسیدن مثلا قرائت قرآن کنن و یاد بگیرن، علم فی قبرهی، قبرم حالا انشالله در جلسات بعد براتون توضیح میدم، قبر در روایات ما معناش فقط همین گودالی که بدن توش دفن میکنن نیستا، در روایات از مجموعه روایات جمع میبندیم، قبر به عالم برزخ گفته میشه، القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، اشاره به این قضیه است که انشالله بعد خواهم گفت، یعنی در عالم برزخ علم فی قبرهی لیرفع الله بهی من درجته، در عالم برزخ به او تعلیم داده می شود قرآن تا درجه شون بالا بره. فإن درجات الجنه علا قدر آیات القرآن، چون فردای قیامت درجات افراد به اندازه معرفتی که نسبت به قرآن دارن، یقال له اقرأ ورقه فیقرأ ثم یرقا، چون فردای قیامت میکنن بخون برو بالا، اینا میخونن و بالا میرن. از این روایت چی میفهمیم؟ شیعه ما باشن، حرف در اینجاست، اولیای ما باشن اگر مردن، حتی اگر در این عالم در تعالیمی که قرار بوده به اون درجه برسن نرسیدن، اون شیعه بودن و ولی ولایت اولیا را پذیرفتن میشه اعمال ما تأخری که در برزخ بهشون یاد میدن. اما این جزء اولیا بودن و شیعه بودن یعنی چی؟ وای از اینجا، به خدا قسم دلم خونه و خیلی درد دارم اینجا بخوام حرف بزنم. طرف خیال میکنه دروغ اگه بگه که عیبی نداره، غیبت بکنه که مسئله ای نیست، ظلم بکنه که مسئله ای نیست، بی‌انصافی بکنه که مسئله ای نیست، قشه در معامله داشته باشه که مسئله ای نیست، گرم فروشی که بکنه مسئله ای نیست، اما حسین جان دوست دارم، فردای قیامتم برزخ من که اینجوری میان به من یاد میدن، قیامتم میان منو میبرن اونجا. اینه انقدر ظریفه که یکی از خاطره های بنده با مرحوم حاجیان و تشکل این حسینیه، خب الان 26 ساله، حدود 20 سالش با مرحوم حاجیان بودیم، یه دلیلش این بود بنده تو بعضی از این هیئت های مذهبی خدا میدونه فقط به عنوان وظیفه میرفتم، چون همه دوستان من میدونن من در عمرم یک ریال برای سخنرانی نگرفتم، یک ریالم با حاجیان رابطه مالی نداشتم و خانوادهشون میدونن، آقازاده هاشون میدونن، هیچ حساب مالی با هم نداشتیم، فقط حساب درد دین بود. من بعضی جلسات میرفتم، آقا مثلا یه مدّاهی رو میآوردن، اصلا آدم خجالت میکشید بگه این مدّاه جلسه امام حسینه، نه قیافش، نه لباس پوشیدنش، نه نحوه خوندنش، نه اشعاری که میاره میخونه. بعد به مسئول اون هیئت میگفتم آقا این چه دعوت کردی تو این جلسه بخونه؟ میگفت فلان حاج آقا به ما پول میده و اگه این مدار رو نیارم خوشش نمیاد، دیگه پول برای هیئت ما نمیده، چون او اینو دوست داره. گفتم پس خدا چی شد؟ پس دین چی شد؟ پس تکلیف یه مستمع که از راه دور میان تو جلسه میشینن و میخوان چهار کلمه از دین یاد بگیرن، تکلیف اینها چه میشه؟ آخه این که آبروی دین داره میبره. لذا من همه این جلسات اینجوری رو ترک کردم. مرحوم حاجیان با یک قضیه با هم دیگه برخورد کردیم، دیدم ایشون هم دل پر دردی داره، اوم از بچگی تو این جلسات بزرگ شده بود، استاد دیده بود و زحماتی کشیده بود. گفت خب بیا با هم شروع کنیم به این جلسه. یه بار با آقای حاجیان گفتم، خدایش بیامرزه، گفتم آجا نامه یه جوون به من نوشته میدم شما بخونید ببینید. این نامه رو بهشون دادم، گریه کرد. نامه چی بود؟ یک جوانی نوشته بود فلانی، من از اون سر تهران شبای جمعه میکوبم میام حسینیه حاجیان برای اینکه چهار کلمه راجع به دینم یاد بگیرم و وظیفه دینیمو بشناسم، شبهاتمو پاسخ بگیرم، جواب دیگرانو بتونم بدم. انقدر بعضیا بغل دست ما حرف میزنن که ما نمیفهمیم این ظلم هست یا نیست، این مظلمه داره یا نداره. منی که یه دانشجوام، حتی کرایه ماشین برای من مطرحه، از اون سر تهران میام اینجا و اونی که میشینه حرف میزنه، بعد جالبه بهش میگم ببخشید حاج آقا، حاج خانم، من دارم یادداشت میکنم، من دارم سوال کردم جوابمو میگیرم. میگن ما مدتی هم دیگر رو ندیدیم، حالا دیدیم میخوایم حرف بزنیم. خب برید یه گوشه بشینید بیرون حرف بزنید، مگه جلسه امام حسین برای گعده است؟ یه ساعتی برای گعده بگذارید. از اون طرف ما تو مجالس ادعا میکنیم آقا هر جایی که پرچم ابی عبدالله بلند میشود شعبه ای از حرم امام حسین است. خب احترام حرم امام حسین رو هم لازم داره یا نداره؟ اگر مجلسی که برای امام حسین تشکیل شده شعبه ای از حرم امام حسینه، خب احترام لازم شد. لذا بنده و حاجیان دست به دست هم دادیم، گفتیم بیایم جلسه اینجوری شروع کنیم. چه فحش ها که نخوردیم، چه تهمت ها که نشنیدیم و هنوزم میشنویم، ولی به خاطر خدا اون مرد با زنش، خدا هر دوتاشون رو سر سفره امیرالمؤمنین مهمان کنه، همه رو ندیده گرفتن. گفتن ما جلساتی دیدیم، هیئت ها دیدیم، استادها دیدیم، بعضی وقتا آخر شب بعضی دوستان من شاهدن، مرحوم حاجیان که اونجا مینشست آخر جلسه مینشست گریه میکرد، میگو این جوونا رو که من میبینم قبطه میخورم که باید پای اینا رو ببوسم به جای اینکه دست، اما تو نمیذاری من به اینا شام بدم. میگفتم حاج آقا جلسه ما شکمی نیست، بذار ارزش معنوی خودش رو حفظ کنه. بعد گریه میکرد، میگفت جلسه چه مشکلاتی رو این مرد و زنش تحمل کردن، چون میخواستن اینجا رو بپاشونن. تا آخرین لحظه حیاتشم همش به من میگفت فلانی تو رو خدا بذار این حسینیه باقی بمانه، تو رو خدا نذار این آب باریکه‌ای که اینجا جریان می‌یابه قطع بشه، من این مقدار حق را دارم. در حضور چندین نفر از دوستان من گفت و آقازاده ایشونم که وصی ایشونن شاهدن، برای ایشونم گفتند و نوشتن و آقازاده هاشون بعد از فوت ایشون برای من تکرار کردن این مطلب رو که آقا من بیش از دو سوم نسبت به این حسینیه به ورثه دادم، اینجا ثلث منه، اینجا حق منه، من این حقمو میخوام برای امام حسین بذارم، بذارید اینجا برای این جوونا باشه، بیان معارف دینی بهشون گفته بشه. او فحش‌ها خورد، بعد از او ما هم فحش‌ها خوردیم، هنوزم میخوریم. ولی اگر باورمون این شده که بابا اگر امام کاظم میفرماید شیعیان ما، خب لازمه. شما ببینید آیه‌ای که براتون خوندم در سوره یاسین چه نقطه موافقش، ببخشید اون مثبتش، حبیب نجار که به اون مقام حیات برزخی رسیده، چه اونورش آل فرعون به اون حیات عذابی برزخی رسیدن، هر دو در رابطه با چی بود؟ کمک به عوامل هدایت، بازدارنده از عوامل هدایت بود یا نبود؟ حبیب نجار داد زد چرا نمیذارید مردم رو هدایت کنن؟ برادر من، خواهر من، اگر یه انسانی میتونه مردم رو هدایت کنه، اگه یه جلسه‌ای میتونه مؤثر باشه، اگه یه نویسنده‌ای قلمش برای مردم ارزش داره، اگر یه معلمی سر کلاس میتونه واقعا برای مردم ارزش ایجاد کنه، به هر میزانی سرعتگیر شدی، به خدا قسم اعتقادم اینه طبق این آیات قرآن معذبید. و نقطه مقابلش، به هر میزانی که در راه هدایت انسان‌ها، اونم امروزه، نمیدونم چقدر میدونید، من که دارم منفجر میشم چون مرتب با من در تماسن از جاهای مختلف دنیا، انقدر نیرو بسیط شده انسانها را از هدایت باز بدارن، از اعتقادات راستین باز بدارن، مردم را منحرف کنن و از دیانت درست باز بدارن. حالا در این برهه زمان تکلیف ماها چیه؟ مرحوم حاجیان برد و فهمید، خدا هم کمکش کرد، گول پول رو نخورد، گول تعلق به فرزند و خانواده رو نخورد، گفت من به اندازه‌ای که خدا اجازه داده برای بچه هام گذاشتم، این اندازم خدا گفته به عنوان سلس میتونیم، میخوام خدمت به هدایت خلق خدا بکنم. و عجیبم اینه که تا زنده بود خواسته ایشون این بود که حسینیه اینجوری بشه، این حیات ببریم جلو و زیرش رو خالی کنیم و بالا رو همچین کنیم. والله هر وقت ایشون میگه ما میگفتیم نمیشه، دوستان شاهدن ما میگفتیم نمیشه، مگه از در شهرداری امکان داره؟ مگه از در قوانین شهری میشه؟ ولی نمیدونم نیت این مرد چی بود، این چه کار کرده بود پیش خدا؟ همه اون چه که او میخواست خدا یه عده رو مأمور کرد بعد از فوت ایشون اومدن همین کار اینجا کردن. بابا ما اگر معتقدیم به عالم برزخ و مهمتر از او بعد عالم قیامت، این هم داریم بحث معاد میکنیم که به عنوان یکی از بحثای این حسینی است در طول این 26 سال، نه فقط یاد بگیریم و بدانیم، آقا این علم باید در ما تأثیر بگذاره. حالا اجازه بدید
فروع کافی جلد 3 صفحه 244. فروع کافی جلد 3 صفحه 244. قال الصادق علیه السلام ان ارواح المؤمنین لفی شجره من الجنه یاکلون من طعامها و شراب و یشربون من شرابها و یقولون. ادامه حدیث نشون میده منظور برزخ. ان ارواح المؤمنین، جان مؤمنین، روح مؤمنین، نفس مؤمنین وقتی از بدن جدا شد، با قرینه ادامه حدیث، لفی شجره من الجنه، در یک درخت بهشتی است. حالا توضیح داره، همین قد بگیم در یک عالم بهشتی است. یاکلون من طعامها، از خوراکی های بهشت میخوره. و یشربون من شرابها، از نوشیدنی های اون بهشت می نوشه. و یقولون، و می گویند ربنا اقم لنا الساعه و انجز لنا ما وعدتنا و الحق آخرنا به اولنا. پس این معلومه یعنی برزخ دیگه. ربنا اقم لنا الساعه، ساعه یعنی قیامت. خدایا قیامت رو برپا کن. یعنی چی؟ یعنی تو برزخ، اون بهشت قیامتی در حد برزخی به اینها نشون داده میشه. خوراک و نوشیدنیشون از بهشت قیامتی در حد برزخه، لذا آرزو میکنن و انتظار میکشن اون برپا بشه. اقم ساعه، خدای برپا کن، کی میشه؟ یعنی مثل این که دلتنگ شدن، انتظارشون، دلشون میخواد زودتر تمام بشه. و انجز لنا ما وعدتنا، اون وعده هایی که به ما دادی که ما داریم نمونه هاشو تو عالم برزخ میبینیم، خدایا اینو برای ما ایجاد کن. و الحق آخرنا به اولنا، اون بعدی های ما رو به این اولی ها ملحق کن. نقطه مقابلش، فروع کافی جلد 3 صفحه 245، یه صفحه بعد از اون صفحه‌ای که این حدیث رو براتون خوندم، امام صادق علیه السلام ابی بصیر نقل میکنه. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان ارواح المشرکین، میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم جان مشرکین، گناهکاران، آلوده ها، وقتی از بدن جدا میشه در عالم برزخ، این کجا میره، چه میشه؟ فقال فی النار یعذبون یقولون. پس نقطه مقابل اونها، این نفس کجا میره؟ در آتش است، در عذاب برزخیه. یقولون، میگویند ربنا لا تقم لنا الساعه، خدایا قیامت رو برپا نکن، بذار همین باشه. یعنی میفهمه، عالم درکه، عالم فهمه که تازه این برزخشه، قیامتش چه خبره. ولا تنجز لنا ما وعدتنا، خدایا اونی که وعده دادی نتیجه اعمال ماست قرار اونجا، بذار این تحقق نیابه. ولا تلحق آخرنا به اولنا، این درست نقطه مقابل دسته اول. خب اگر اعتقاد به ایناست داریم چه میکنیم؟ به خودم میگم، بذار زبان شعر بگم. جانا تو را همیشه به دنیا قرار نیست، دل خوش مدار زان که بر او اعتبار نیست. صدها هزار یار گرفت و رها نمود، از این عجوزه مهر و وفا انتظار نیست. چون زد اجل زنگ در خانه تو را، دیگر به قدر دانه جوی اختیار نیست. وقتی اجل اومد دیگه تمام شد، هیچ کار نمیتونی بکنی، تمام اموالت رو جز به اندازه کفنت و اون ضروریاتی که باید دفنت کنن هیچی دیگه حق نداری. خب چه کردی؟ این همه داد و فریاد و بالا و پایین. و چون زد اجل زنگ در خانه تو را، دیگر به قدر دانه جوی اختیار نیست. گر شرق و غرب را همه فرمان روا شوی، هنگام مرگ بهر تو راه فرار نیست. تا کی به مال و منصب دنیا تا
تو قره ای. این عزت و جلال بدان یک قرار نیست، از بحر جمع سیم و زری در جهان حریص، این سیم و زر با تو که ره سپار نیست. این را بدان یقین که پس از مرگ بجز عمل دیگر کسی رفیق تو اندر مزار نیست. یه رفیق داریم، یه همراه داریم، عمل. من گفتم ولی تکرارش عیب نداره، این حدیث در اکثر کتب روایی ما اومده، انسان در لحظه ای که نفسش داره از بدن جدا میشه. حالا متوجه شد، طبق همین آیه 99 و 100 سوره مؤمنون که براتون خوندم، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت و کلا کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. طبق این آیه وقتی داره متوجه، ای وای چه خبره، اونور همه راست بود، هر چی گفتن درست بود، من گوش نکردم، من فریب دنیا رو خوردم، متوجه میشه. اینجا اول چشم امیدش رو میدوزه به اطرافیایی که دور بسترشونن، زنش، بچهش، دیگران، همسر، بابا دارم میرم، روح به زبان میاد، نه این زبانه، با زبان نفس روح میگه. اونا با زبان حال جواب میدن، کاری از ما ساخته نیست، ما نهایت شما رو غسل بدیم و کفن کنیم و ببریم دفن کنیم، حالا اگه خانواده خیلی خوبی باشیم گاهی هم یادی از شما بکنیم، گاهی هم سر قبر بیاییم. اونم که در این دوره الحمدلله دیگه با ترافیک و رفت آمد و میگه، شنیدم بعضیا پیک میگیرن که بهشون پول میدن از طرف ما برو سر قبر فاتحه بخون بیا. من پارسال بود اینجا گفتم، یه شهرستانی رفتم، عجیب بود برای من، یه خانواده آبرومند مذهبی شناختش، آقا چه داریم میکنیم، کجا داریم میریم؟ خب بی تعارف بگم، وقتی جلسات روزه ما گعده و حرف زدن باشه، نه گوینده حال مطلب دادن داره، و اگرم حال مطلب دادن داره باشه، همه مستمعین دارن حرف میزنن، چه مطلبی بده؟ خب یه مجلس مهمونی دور هم نشستن، شام خوردن، رفتن، تو این مجالس چی باید در بیاد؟ و خانواده مذهبی متدین شناخته شده، من رفتم اون شهر گفتم شنیدم فلانی فوت کردن، گفت بله. گفتم این آدم بسیار بزرگواری بود، ختمش کجاست من بیام؟ گفت بچه هاش اومدن گفتن یه مجلس براش میگیریم تو مسجد حسینیه، نه حالشو نداریم، توی تالار، و یه خواننده بیاد برای ما بخونه، ولی خواهشم اینه که روزه نخونه، چون حال گریه دیگه نداریم، چون ما نمیخوایم ناراحت بشیم. اینم نهایتش دیگه، حالا کاری که برای بازمونده ها برای اموات بکنن. نگاه میکنه به زنش، بچهش، همسرش، اطرافیا، میگه والا کاری از ما ساخته نیست. به دوست و رفیق و دیگران میگن ما یا تشییع جنازه بیام یا فاتحه ای بخونیم، زبان حالشونه. نگاه میکنه به ثروتش، آقا این همه براتون زحمت کشیدم، میگه ما به اندازه کفن و اینا، اگه کاری تا حالا کردی تمام شد، اگه وصیت کردی، اگه ثلث تو معین کردی، اگه کار خیر کردی، اگر چی بود، وگرنه الان دیگه هیچ حقی از این مال نداری، به اندازه یک کفن باید با خودت ببری. نگاه میکنه به اعمالش، میگه همه جا با تو هستی. و اینجا روایت میدونی چی داره؟ اون روایت معروفی که امیرالمومنین موقع جان دادن هر انسانی بالا سرش حاضر میشه، این امر الهیه، چه مؤمن چه کافر، میبینه علی بالا سرش، نگاه به علی میکن، اگر مستحق عنایت باش، آقا یه لبخندی میزن، میفهمه کار تموم، این دیگه با راحتی جان میده. ولی اگر نگاه به مولا بکنه، شیعه نبود، خب مگه لازمه این شیعه فقط ادعاست؟ مگه امام صادق نفرمود شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرسه؟ با این معیار دارم عرض میکنم. اما وقتی نگاه به مولا بکنه، مستحق عنایت نباشه، حضرت سرش رو برمیگردونه. وقتی سرش رو برگردوند، این میفهمه کار تمامه، وای بر من. حالا شما رو به خدا، من به بزرگترها چیزی نمیگم، اجازه بدید با جوونا بگم، ولی به خودم، خدا میدونه صادقانه دارم، اگر یه عمر به من به خاطر علی فوش بدن، یه عمر به خاطر علی و آل علی دردها رو تحمل کنم، یک عمر به خاطر علی و آل علی از راه اونها جدا نشم، اون لحظه جون دادن به یک نگاه مولا نمیارزه؟
اونم این عالمیه که فناپذیره و تمام میشه، اونی که ابدیت داره. وقت چرا امام سجاد من و شما، وقت داره تموم میشه سریع تمام میکنم، امام سجاد من و شما سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه، اونم در دعایی که مال سحرهای ماه رمضانه، یعنی سحر که میدونید چه وقتی است برای عشق بازی با خدا، اونم سحر رمضان، اونم عشق بازی یا مناجات یا دعایی که امام سجاد داشته باشن سحر رمضان، دعای ابو حمزه. اجازه بدید دو سه فرازش رو با هم بخونیم، ثوابش رو هدیه کنیم به روح مرحوم های حاجیان و حاج خانم حاجیان، و ان شاء الله یه تکانی در دل امثال من ایجاد بشه که این دنیا، این پول، این زرق و برق، این چند روزه اینقدر ما رو نفریبه، به فکر آخرتمون باشیم. قسمتی از دعای ابو حمزه، و عینی بالبکا علی نفسی، ای وای خدایا منو کمک کن به حال خودم گریه کنم، به حال خودم بنالم، به حال خودم عشق بریزم. و عینی بالبکا علی نفسی، چرا؟ فقد افنیتو به تصویف ول آمال عمری، عمرمو با چی گذروندم؟ تصویف با سین صوفه، حالا باشه بعد، حالا باشه بعد، حالا بعد خیلی کارا میکنیم، حالا خیلی به یه بنده خدایی رسیدم گفتم آقا جون چرا توبه نمی کنی؟ گفت من بنا دارم حالا حالاها آزاد باشم، سنم بالا رفت میرم مکه، اون موقع توبه میکنم. گفتم یه برگه ای که با اسرائیل امضا کردی قرار تو اون موقع به شما مهلت بده، میدی من ببینم چجوریه که منم ازش درخواست کنم چه برگه ای به من بده؟ حالا باشه بعد، حالا باشه بعد. وقد نزلت منزلت الآیسین من خیری، چنان اینجوری زندگی کردم که دیگه از خودم مایوس شدم، دیگه از من خیری سر میزنه، دیگه میشه منم اهل خیر بشم. فمن یکون و اسوء حالا منی، پس چه کسی از من بیچاره تره، بدحال تره؟ این اگر انا نقلت علی مثل حالی الی قبری، اگه با این حال بلم تو عالم برزخ وای بر من. هی گفتم باشه بعد، گناه کردم توبه نکردم، دروغ گفتم توبه نکردم، غیبت کردم پشیمان نشدم، آبروی مردمو بردم پشیمان نشدم، برای مال دنیا چه حق بازی ها کردم، چه سرعتگیر مردم در مسیر هدایت دین شدم، هی گفتم حالا باشه بعدا خوب میشه. بعد این انا نقلت علی مثل حالی الی قبری، اگه با این حالم منو ببرن تو قبرم، فمن یکون و اسوء حالا منی، چه کسی حالش از من بدتره؟ لم امهده لرقدتی ولم افرشه بالعمل صالح لزجعتی، من که چیزی برای قبرم فراهم نکردم، من که با عمل صالح خانه برزخم رو فرش نکردم، و مالی لا ابکی، ها من گریه نکنم، ولا ادری الی ما یکون و مسیری، ندونم من دارم کجا میرم، وضع من داره چه میشه، و ارا نفسی تو خادعونی، چگونه این نفسم داره من گول میزنه، فریبم میده، میگه حالا حالاها عیب نداره برو جلو، و کار شر مرا نفسم داره به من کار خیر نشون میده، و ایامی تو خاتلونی و قد خفقد عند رأسی اجنحت الموت، روزگار مثل این که داره خیلی منو گول میزنه، بابا مرگ بالاش رو سرم پهن کرده. گفتن یه مرد خدا یه دونه موی سفید تو ریشش پیدا شد، تو آینه دید، گفت انا لله و انا الیه راجعون، خبر مرگه. میگه متوجه هستی؟ ها موها داره سفید میشه. حالا میگه مرگ بالاش روی من پهن کرده، فمالی لا ابکی، پس چرا من گریه نکنم؟ ابکی لخروج نفسی، گریه میکنم موقعی که نفس قراره از بدنم خارج بشه، با اون توضیحاتی که دادم اگه نفس از بدن خارج شد، آمرزیده نشده بوده، رفتم تو عالم مرزه، شاهد عذاب برزخی بودم، دیگه راه بازگشتیم ندارم، همه دنیام هم دادم، دیگه چیکار میتونم بکنم؟ ابکی لظلمت قبری، من که عالم برزخم رو روشن نکردم، نوری که قراره تو عالم برزخ و قبر باشه باید با اعمال صالح باشه. ابکی لزیق لحدی، گریه میکنم برای اون تنگی لحدم، یعنی گرفتاری های عالم برزخم. ابکی لسؤال منکرن و نکیرن، گریه میکنم برای سؤال نکیر و منکر که میان بالا سرم، مگه بی صاحب بودی؟ مگه بی همینجوری به اختیار خودت بودی؟ مگه بنا بود هر کاری دلت خواست انجام بدی؟ باید بیلان کارتو بدی، چی کار کردی؟ عمرت کجا صرف کردی؟ پولت کجا صرف کردی؟ آبروت کجا صرف کردی؟ علمت کجا صرف کردی؟ بیانت کجا گذاشتی؟ قلمت کجا بردی؟ ابکیل خروجی من قبری اوریانن زلیلا، گریه میکنم وقتی که از قبرم خارج میشم اوریان و زلیلم، چیزی با خودم نبردم اونجا که بخوام نشون بدم، خالی خالیم، حاملن سقلی علا زهری، یک بار سنگینی رو دوشمه دارم اونجا. انظر و مرتن ان یمینی و اخرا ان شمالی، یه نگاه به این ور میکنم یه نگاه به اون ور میکنم، آیه یکی هست دست منو بگیره؟ به ما گفتن علی به فریاد میرسه، اما برای چه کسی علی به فریاد میرسه؟ به ما میگن فاطمه زهرا روز قیامت میاد شیعه هاشو مثل مرغی که دانه ها رو جمع میکنه جمع میکنه، ولی در صورتی که شیعه فاطمه زهرا باشیم، همون گونه که دم جون دادن اگر نگاه به علی بکنم سرشو برگردونه، فردای قیامت یه نگاه به این ور میکنم یه نگاه به اون ور، علی سرشو از من برگردونه، وای بر من، اونجا دیگه کجا میتونم برم؟ روز اول ماه سفر بود، اهل بیت و وارد شام کردن، اون قسمت اولیش که اون هفته گفتم نگم، حالا آوردن تو کاخ یزید، سر بریدرم رو تشت گذاشتم. یزیدم با دبدبه و کبکبه عصا یا چوب خیزران به دست گرفته، این زن و بچه رو اسیر در مجلس یزید نگه داشتن. زبانم بریده باد بگم یا نه. یکی پاشو دختر ابی عبدالله رو نشون داد، امیر اجازه میدی به عنوان کنیز این رو ببرم؟ یه دفعه صدای علوی زینب تو کاخ یزید پیچید، شروع کرد امن العدل یبن طلقا، اون خطبه قرار رو ایراد کرد، چنان تحولی داشت ایجاد میکرد، سر بریدم شروع کرد به قرآن خوندن. عجبتن نصحاب الکهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا. یزید از یه طرف میخواد زینب رو ساکت کنه، از یه طرف نذاره صدای قرآن حسین به گوش مردم برسه، لذا میدونست این کار هر دوتا رو انجام میده. با چوب شروع کرد به لب و دندان ابی عبدالله زدن، زینب هم نگاه کنه بگه میزن خوب بزن، اگر قرار با این لب و دندان چنین بازی کنی. پیرمردی برخاست، یزید چه میکنی؟ خودم شاهد بودم که پیغمبر بر این لب و دندان بوسه میزد، گفت این پیر خرب شده از این مجلس بیرون ببرید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين زينب سلام الله عليها
اینجا سرم عبدالله رو در تشت یه تشت دیگری هم در مدینه وقتی اومد قدرت مرادر امام مجتمع حالا آمون قلب بود تشت بیاورید میخوام برگردانم با خوشحالی شاید آقا زهر رو برگردانه ولی یه وقت دیدن تشت بر خون شد اللهم بسمك العظيم الأعظم العز وجل الأكرم بفاطمة وبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به الملك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي حاجة ويا كافي المهم إنك مجيب الدعوة إنك على كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث مزتر المسلمين يا غاية أعمال العارفين يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكين نجاتن من که یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم هم یجیب مزتر زادم و یک شفاسون همه یجیبال مزتر و ازاده اما يجيب المزدر ازاد و يجب الزبور يا مجيب دعوة المزدرين بك إنا مزدرون فعجبنا
یا غیاث المستغیثین بکه لا مستغیثون و غسنان الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و بقر فاطمه یا محسن و بقر الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومی من ذریت الحسین اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من انصاره و اوانه خدایا بدیم گناه کردیم بنده خوبی نمودیم شرمنده ایم اما تو کریمی تو رحیمی تو غفاری تو ستار العیوبی خدا به کرمت به ما رحم کن صاحب ما رو برسان شیعان دنیا و این مملکت رو محافظت بفرما نقشه های شوم دشمنان رو به خودشون برگردان خدایا جوانای ما نوامیس ما مقدسات ما محافظت بفرما در فتن آخر الزمان یاریمون بفرما ما رو از شر شیطان محفوظ بدار ما رو به وظیفمون آشناتر بگردان ما را عامل به وظیفمون قرار بده حوائج مشروعه این جمع روا بفرما اموات و ذوی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان از سائه مهمان امیر المؤمنین قرار بده مریض هامون منظورین مورد نظر طفل مریض شفای عاجل مرحمت بفرما یا رب الحسین به حق الحسین اشرف صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اشرف صدر الحسین به ظهور الحجه و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الله